اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 24 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 7 ربیع الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 15 دسامبر 2018 میلادی، مباحثه ما در جامع احادیث شیعه مبحث طب المعصومین جلد 28 صفحه 351 روایت 19 از باب سویق به شمار مسلسل 42184 از کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 488 ان شاء الله یه چیزایی هم بعد میگم تو سندا. البرقی عن السیاری عن النضر ابن احمد. نضر ابن احمد با صاد زاد. وقت بعضی کتاب ها این رو برداشته مذر نوشته، میم صادزاد ره اشتباه نوشته، حالا که گفتم همین الان بنویسیم. این روایت مؤمنا شیش سند داره. روایت 19 از جلد 28 جامع الاحادیث صفحه 351، المحاسن جلد 2 صفحه 488، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 16 حدیث 9 خط تیره 31014، الفصول المهمه جلد 3 صفحه 63، بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 276 حدیث 4. به هر 5 سند که اوستون خوندم این نضر ابن احمد، اما یک سند مثل طب الائمه علامه شبر صفحه 117 طبع دارالارشاد، صفحه 161 طبع دارالاعتصام، به هر دو چاپش اشتباه فرموده، یعنی چاپونه اشتباه چاپ کرده، نوشته مذر میم صادزاد ره اشتباه نوشته. خواستم اشتباه کتاب بگیری، حتی این کتاب که اشتباه چاپیدم دوباره اینجوری چاپ نکنی. البرقیو عن السیاری عن النصر ابن احمد عن عدت من اصحابنا من اهل خراسان عن ابي الحسن الرضا عليه الصلاه والسلام. یه شخصی و تعدادی از افراد از اهل خراسان از امام رضا علیه السلام ابو الحسن الرضا علیه السلام سوال کردن، بعد حضرت جواب فرمود السویق لما شرب له. سویق نوشیدنی هست که مفید و به نفع هر کسی هست که او را بیاشامد در هر تراز سنی که باشد و با هر جنسیتی از مذکر و مؤنث که باشد. از سویق لما شرب لهو. و تو پرانتز توضیح قشنگی دادم، صاحب جامع احادیث شیعه آیت الله مرحوم معزی ملایری تحت اشراف آیت الله عثمان بروجردی قم اعلی الله مقامهما. این توضیح قشنگ تو پرانتزه، ای یفیدو ما یرادو منه، مثمر ثمر مفید فایده است. آن کسی که علیکم السلام اراده صحیح کرده که استفاده بجا کنه به مقدار لازم از نوشیدن سبیق. روایت بعدی، الاحتجاج، کتاب احتجاج جلد 2 صفحه 199 صفحه 415، بعضی چاپاس صفحه 199 بعضی چاپاس. روی عن الحسن ابن محمد النوفلی انه قال لما قدم علی ابن موسى الرضا صلوات الله علیه علی المأمون، از جهت استعلاء بر مأمون، چون معصوم ولایت بر همه داره، حتی مأمون خلیفه عباسی که عددی نیست، گرچه یکی از دانشمندان بنی العباس بوده، خیلی هم خبیث بوده، تو مدیریت شرارت استاد بوده مأمون. حالا بعضی نسخه ها به جای علا الا داره، یعنی به سوی مأمون. امر الفضل ابن سهل، کی امر؟ همین مأمون لعین خلیفه عباسی. امر المأمونو، این فاعلشی یادتون باشه، امر الفضل ابن سهل، فضل ابن سهل این از برمکیان بود دیگه، هم ضد امام رضا بود هم ضد خلفای عباسی، ولی از طریق امام رضا میخواست خلیفه عباسی ناکار کنه، بعد خودش بزنه امام رضا رو شهید کنه. خبیثون بعد الخبیث، این سهل ابن فضل ابن سهل، اونم که مأمون خلیفه عباسی. امر مأمون الفضل ابن سهل، مأمون به این نخست وزیرش گفت ایجمع له اصحاب المقالات، برو هر چی دانشمند از غرب و شرق است جمع کن که صاحب مقالات علمی هم وایسن جلو امام رضا، امام رضا جلو متخصصین مختلف کم بیاره. این همین فیلم رنگی که الان داره بازی میشه داخل و خارج کشور، هرچی متخصص غربی شرقیه که دلشون لک میزنه واسه غرب صهیون، جمع کنید تو رشته های مختلف که به این ایرانی ها بفهمونیم که نه روانشناسی اسلامی داریم، نه امور تربیتی اسلامی داریم، نه اقتصاد اسلامی داریم، نه پزشکی اسلامی داریم، هیچی 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 هیچی، نه بانکداری اسلامی، هیچی، همش کشک. الان فیلم رنگی اینا این همین فیلم، شما باید زرنگ باشی عمو، مستند صحبت کنی با دلیل و برهان، حال غرب و شرق رو بگیری. خیلی هم گرفته شده، ما اونا خیلی عصبانیان، اینقدر عصبانیان جوکای جهانی در آوردن تو شبکه CNN آمریکا، از این به بعد باید شاهد آن باشیم که در کنار دست هر دکتری یک شیخ نشسته. تو جان پخش میکردن CNN. این معلوم شه زرده شیعه شدیده که به قر اومده. خب ما بود قدرت نشون بدیم ما بدن دیده، از قدیم بوده کار دشمنه، میخوام بگم دیکته یهود نجات پرست صهیونیست. لما قدم علی ابن موسى الرضا صلوات الله علیه علی المأمون یا الی المأمون، امر الفضل ابن سهل، کی امر؟ مأمون خلیفه عباسی، الفضل ابن سهل که نخست وزیرش بود، ان یجمع له، که جمع کننده باشه به نفع مأمون خلیفه عباسی اصحاب المقالات، صاحبان مقالات علمی در شاخه های مختلف علوم از جای جای کره زمین، که اینا بیان جیره خار دربار خلیفه عباسی بشن بر علیه امام رضا این نظریه پردازی کنن و فرضیه بپرونه. حالا معصوم علم و یقینه، اینا جوجه واسه ما اومد پفکی حرف میزن. الا ان قال، تا روایت رسید به اینجا، الا ان قال به اصطلاح علم درایه یعنی روایت، مقطوعه الوسط، مقطوعه الوسط، حالا این تیکه روایت که میخوام بخونم کجای احتجاجه؟ به چاپای قدیم احتجاج، احتجاج جلد 2 صفحه 201. به چاپای جدید کتاب احتجاج که چاپ طبع نشر مرتضاست، نشر مرتضا، احتجاج جلد 2 اواخر صفحه 416. ثم توضع، سپس امام رضا علیه السلام رفتن وضوع شرعی گرفتن به اصطلاح بازاری، عین بچه آدم. یعنی چی آدم؟ یعنی احیاء سنت رسول الله. آنگونه که رسول الله وضوع گرفتن، امام رضا علیه السلام وضوع گرفتن، به ما هم یاد دادن که وضوتون مثل بچه آدم باشه، یعنی احیاء سنت رسول الله باشه، نه وضوعی که بدعت و دیگران جعلی به دیکته یهود. یعنی وضوع یوار چپه نگیر، آبم تو گوشات نکن و اینجوری جوری نکن، یعنی گربه شوری نکن، وضوع شرعی بگیر. این هم همه افراد مسلمان ها رو دوست داریم و برای مستضعفین از اهل تسنن دعای خیر میکنیم که از مستبصرین بشن. پس چجوری وضوع بگیرم؟ وضوعی که رسول الله میگیره، من چیکار به این اون دارم؟ اون جوری که رسول الله وضوع میگیره وضوع بگیرم، نماز بخونم. تصاحب فهمیدیم مؤمنان؟ آفرین. تا عاقبت به خیرشم دیگه. میگه دوست نداری با پیغمبر محشور شی؟ چرا الکی زایه سازی میکنی؟ یک قاشق میذاری کنار بند تنبونت؟ چرا عدا اطوار وخابی و دعشی ها رو در میاری؟ این بچه آدم، احیاگر سنت رسول الله باش، نه سنت اموی که بنی امیه یک دیکته یهوده. دیدی امام رضا به ما یاد میده که احیاگر سنت رسول الله باش. ثم توضع، سپس امام رضا علیه السلام وضوع گرفتم به وضوع شرعی احیاء سنت رسول الله. وضوع الصلات، بازم میخواد نماز شرعی بخونه همچون نماز رسول الله، رو به قبله، نه منحرف از قبله، دست باز که کف دستا رو ماهیچه رانه، نه حالت تکتف که قدیما رو اسباب اساسیشون بود، حالا اینجوری مثل شاهای ساسانی درباریان. حتی اطفال چی؟ بده دیگه همه جا بده دیگه. مسلمان باید پایبند اصول ارزشی باشه، باید حفظ کنه سنت رسول الله رو، نه اینکه ترک سنت رسول الله کنه بعد به دیکته یهود عمل کنه. اشتباه دیگه. آدم نباید مسلمان آبکی باشه، باید مسلمانیش واقعی باشه. الاسلام هو التسلیم، باید تسلیم حکم رسول الله باشه که مبین حکم خداست، همچون امام رضا علیه السلام. ثم توضع علیه السلام وضوء الصلاة. بعد حالا که میخوام بیان بحث کنم با دانشمندهای مختلف و حال مأمون خلیفه عباسی بگیرن، دماغشو به خاک مذلت بکشن. و شرب شربت سویق و سقانا، نوشیدنی از سویق. تصاحب فهمونی هم مثل گندم جویی که پخته شده تو آبه. بعد مثلا فرض کنید با یک شیرینی، مثلا فرض کنید که با شیر انگوری، شیر خرمایی، مثلا یک کم شیرین شده، مثلا نوش جان کن، بسیار عالی. حالا اینجا دیگه نداره، فقط یادتون باشه سویق از گندم یا جو بود. بعد میگوید که حتی به ما اصحابم داد، که یه چند نفری با آقا رفتیم تو مجلس، اصحاب نزدیک، و سقانا، به ما هم داد که بخوریم، که اونجا تو مجلس کم نیاریم، افت قند پیدا نکنیم، گیج گیجک نزنیم، افت فشار خون پیدا نکنیم، دست و پا لمس نشه، ولو نشه، میخوای جواب بدی همون. خیلی باید اعصابت قوی باشه، بدنت رو فرم باشه، کم نیاری. درست شد مؤمنان؟ بحث هیپرتانسیون، بحث هیپوگلیسیمی، افت فشار و افتهای دیگه نباشه که کم توان بشیم. سست بشین و نمیتونی با اینکه علمشی داری نمیتونی پاسخگو باشی، کم میاد. برای اینکه بدن رفرم باشه تو پاسخگوی صحیح باید به بدنت برسی، چون مرکب روان و روحت، مثل اینکه امام رضا به این مرکب بدن رسیدگی کرد، به بدن بقیه افرادم رسیدگی کرد که اونا هم پرتوان باشه. و شربت سویغن و سقانا، اینا خیلی مهمه ها. کسایی که میرن امتحانات جهانی میدن تو مسابقات جهانی در فیزیک، در ریاضی و هر مطلب علمی دیگر، اینا باید پرتوان باشن که تو جلسه امتحان کم نیاره همون برداشت و اطلاعات از حافظه موقتش کن نشه، که زمان رو از دست نده، چون زمان فرصت طلاییه، ممکنه طلب بلد باشه برداشت اطلاعات از حافظه موقتش کن باشه، زمان براش کم میاد با اینکه بلده. تو مسائل کنکور که الهی بر بیفته، سرطان علم شده تو ایران، چیز مزخرفیه، اصلا به درده دانشیان بعدنا تو دانشگاه نمیخوره، همش مافیای کنکوره، بحث پول پرستی. حالا همین ظاهر هم که میخوان این کنکور امتحان بده یه قوت نباید داشته باشه. دیدی این فرمایش امام رضا و عمل امام رضا چقدر مفیده به صورت کاربردی ها حتی در عصر معاصر. ثم توضأ وضوء الصلاة وشرب شربة سريغ وسقانا ثم خرج امام رضا وخرجنا معه، ما اصحابم باش آقا رفتیم، حتی دخل على المأمون، تا به مجلس مأمون خلیفه عباسی وارد شد. این روایت خیلی طولانیه، بعد امام رضا چجوری جواب دونه دونه اینا رو میده، همه هم اقرار میکنن آقا شما درست میگی، ما اشتباه کردیم. به اصطلاح بچه تهرونی ها، این مأمون خلیفه عباسی دماغ سوخته کنف از مجلس رفت بیرون، خیلی حالش گرفته شد، تو ذهنش نیت کرد برای اینکه امام رضا رو به شهادت برسونه. خب حالا این روایت مؤمنا به چند تا سنداشو گفتن. حالا میخوام یه نکته بگم دنباله مباحثه، دنباله مباحثمون این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجهم، نکته های گفتاری و نکته های رفتاری ارزندهی بسیار داشتن. رسیدیم به شماره 22، تربیت صحیح فرزندان به نوع عشق داشتن به رسول الله، دو عشق داشتن به اهل بیت عصمت و طهارت، سه به عشق داشتن به انس با قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی مطالعه قرآن صامت با تدبر، خوندنش با تدبر، رو خانید، تون خانید، بحث قرائت، تجوید علی، همه اینا با تدبر و بناشو بر عمل بکسن، یه باید خودم و بچه هم رو تربیت کنم. دوم اخ القرآن نهج البلاغه علی علیه السلام، اخت القرآن صحیفه سجادیه، این دیگه حد اقل اقل کلمات خداوند و کلمات معصومین. اگر بخوای به کلمات خداوند باز اضافه کنی احادیث قدسیه و همچنین این همه روایات صحیح و موثقی که از معصومین هست، این هم دیگه ماشاءالله برای فحول من العلماء. اینا رو میگیم اقسامی از عشق حلال، تا فاصله بگیرن از عشقای حرام که دشمن بیشتر عشقای حرام رو دیکته میکنه. تصاحب فهمونه مؤمنم، شما زدش عمل کن و هرچه سریعتر و منسجم و مدیریت شده زودتر از دشمن اقدام کنی به نفع کل مظلومینه. اما اگر حالت انفعالی باشه و یا دیر هنگام اقدام کنی خیلی ضربه های فرهنگی میبینید، خیلی، و بعضی از افراد خانواده ها از دستتون میرن، با اینکه اصل خانواده بر حلیت، بر ازدواج شرعیه، بر تربیت، بر ولایت انقلابی هن. اینا یه مرتبه میبینیم مثلا یه چند تا مثلا نخاله در اومد، بله انسان فاعل مختاره، مقصر خود نخاله است. اما گاهی می‌بینیم مقصر کیه؟ کم توجهی و کوتاهی و تقصیر بزرگتر است. ما داریم الان این تیکر موعظه میکنیم، میگیم اگر بزرگتری تقصیر و کوتاهی داشت مقصر خودشه. چرا؟ چون دیرتر از دشمن اقدام کرد. پس سال اقدام و عمل فقط در بحث اقتصاد مقاومتی نیست، تو بحث علم و یقین، تو بحث بصیرت افزایی، تو بحث تربیت رشد یافته، شما باید سریعتر عمل کنی و سریعتر ابزار فرهنگی مناسب در اختیار این جوونا و نوجوونا قرار بدی. تو حالت انفعالی خودت و کشور قرار نده، ضربه های کاریش بسیار زیاده. خب این تیکه معلوم شد 22. آفرین. پس از رسول الله یاد گرفتیم که تربیت فرزندای خود و دیگران اقدام به موقع و منسجم، به اصطلاح عامیانه مولا درزش نمیره، یعنی دشمن نمیتونه از نقطه های کور نفوذ کنه. گاهی نقطه های کور راداریه، بحث پدافند غیر عامله، یه بار نه، نقطه های کور فرهنگیه. وقت دشمن از اونجا نفوذ میکنه، نفوذ فرهنگی، و از اون قسمت ها هم ما درز اطلاعاتی داریم، درز اطلاعاتی، یعنی بخشی از اسرار شخصی خانواده ها یا اسرار مملکت فاش میشه، با ضربه کاری دشمن چند برابر میشه و اثرات تخریبیش بیشتر میشه، یعنی به صورت توانی میشه، تصاعدی میشه. خب تصاعد این 22 خیلی مهمه، رد شد. شماره 23، افتحوا علی صبیانکم، شما زودتر بچه های خودتون و دیگران رو به توحید افعالی، یکتا پرستی عملی وادارید. افتحوا علی صبیانکم و علموهم، چیزهایی به بچه های خودتون و بچه های دیگران یاد بدید که آنها را از آتش جهنم و زبانه های آتش های فتنه های گوناگون در آخر زمان محفوظ باشن. معلموهم، چیزهایی به بچه های خودتون و بچه های مردم یاد بدید که آنها رو از آتش جهنم و از زبانه های آتش فتنه های گوناگون در آخر زمان حفظ کنند. شماره 24، باید رسیدگی به اقشار آسیب پذیر اجتماعی بشه، از جمله رسیدگی به بچه های یتیم، به نوع اکرام به یتیم، مخصوصا اکرام به ایتام شهدا در اهم واجبات قرار میگیره. تو بحث زکات های واجب یا زکات های مستحبی یا صدقات مستحبی و و و و، حالا به نوع کریمانه، یعنی تخریب شخصیتی نشه، نه در فامیل نه در غیر فامیل، به صورت‌های گوناگون میتونی هدایا، هبه، عطیه، جایزه، تشویقی به یتیما رسیدگی کنی. هرگز اسم صدقه، زکات، زکات فطره و مانندو، که هیچ گونه احساس تخریب شخصیتی نکن. بدون همیشه عزیز اجتماع، چه اجتماع خانواده و فامیل، چه اجتماعات بزرگتر. خیلی مهمه. شما می توانید این ایتام شهدا رو درست تربیت کنید. پاشون رو جاپای شهدا بذارم با تخصصهای مختلف. دکتر، مهندس، آیت الله، مدلای مختلف. تو همه شغلا. ببین استعداد بچه در چه زمینه ای هست، ابزار شکوفایی استعداد در همون زمینه رو در اختیارش بگذار. این خدمت کردی به ایتام، به فقرا، به مساکین. 25، یکی دیگه از چیزهایی که ما از رسول الله یاد میگیریم اینه که فرهنگ های غربی و شرقی یا فرهنگ های جاهلی و مانند او رو از یک کنار لطپار نمی کرد. بحث چی؟ آمایش، پالایش، بعد گزینش، شناخت فرهنگای گوناگون. بعد چه بدیایی دارن، چه خوبیایی دارن، بعد گزینش خوبی ها. این یکی از کارهایی بود که رسول الله انجام داد. جاهای مختلف هست، مثلا فرهنگ ها اگر خوبیایی داشتن تایید میکرد، اگر بدیایی داشتن رد میکرد و مجدانه با سنت های جاهلی مبارزه میکرد، اصلا کوتاه نمی آمد، یعنی دین فروشی نمی کرد. که نمونه بارز شیعه و سنی هم فرموده که چیه؟ اگر خورشید تو یک دست هم ماه تو یک دست هم بذارین، هرگز دست از تبلیغ صحیح بر نمی دارن. اصلا دین فروشی نمی کرد. اما چی؟ پالایش فرهنگی می کرد، بدیاش رو رد می کرد، اگر خوبی داشت گزینش می کرد. مثلا این عرب ها در جاهلیت چند تا خوبی داشتن با این همه بدیاشون، کمونیسم جنسی داشتن، یک قد و یک دنده بودن، لجباز بودن، انواع خونریزی ها میکردن، دختر زنده به گور میکردن، نگاهشون به زن نگاه به یک کالا بود نه نگاه به یک انسان. این همین الان لیبرالیسم و کاپیتالیسم غربی تو غرب صهیون، اینا هم نگاهشون بزن نگاه به کالاست، نگاه به انسان نیست ها. حالا اینجا مؤمنا پیغمبر این بدیاشونو گذاشت کنار، واقعا هم مبارزه کرد. اما چند تا خوبی داشتن این عربای جاهلی؟ یک، مهمون نوازی. پیغمبر امضا کرد که این مهمون نوازی خوبه. دو، بخشندگی، اهل سخاوت بودن، گفت این صفت هم خوبه. یاد بگیرین، یاد بگیرین از حاتم طایی. دیدی این بخشندگی هم امضا کرد، درست شد آقا؟ یعنی سخاوت. سوم چی؟ این عرب ها با این همه قلتاقگریشون، اما چهار ماه از سال میگفتن صلح، هیچکی نجنگه. چهار ماه از سال گفتن اینا ماهای حرام دیگه نجنگه. پیغمبر همین امضا کرد، این هم کار خوبیه. لاغت چهار ماه هم باز قنیمته گله که به هم نپرم. پس سیره پیامبر، اخلاق عملی پیغمبر چی بود؟ بر مهمان نوازی و بخشندگی هم، و اینکه الکی مردم با هم درگیر نشند، درگیری های داخلی، اختشاشات داخلی، ناامنی خطوط مرزی، نژاد پرستی، این چیزا نباشه. دیدی اینا رو امضا کرد. حالا ما هم یاد میگیریم نسبت به فرهنگای غربی و شرقی. اونایی که خوبه گزینش میکنه، ابتذالات فرهنگی و لاابالیگریشون و قرتیگریاشون و نمیدونم آزادی مطلقشون و این چرند و پرنداشون همه رو میریزیم دور. اصلا جاهلیت مدرنیته قبول نداره. اما چند تا کار خوب دارن، مثلا زمان ما چند تا کار خوبشون، یکی چیه بنویسیم؟ یکی محکم کاری، یعنی جنسی که بخواد خوب بزنه محکم کاری میکنه. همین قرب ملعونه هیئت حاکم خبیث، ولی جنسشون چیه؟ محکم کاری. مثلا فرض کن مثال دیگه، مؤمنا تبلیغ اون کارخونه نشه، مثال میخوام تصور کن. مثلا تو بحث صنعت، مثلا میخوای ماشین بخری، مثلا شبرلت، کادیلاک، فورد، واقعا ماشین محکمه، هم شاسی هم بدنه هم سپر محکمه. مثلا وای بنز آلمان بخریم، وجدانم محکمه، خیلی هم ژیگولتر هم هست، با کلاستر هم هست، اونا یکم یک قارو یک دبس. نمیدونم وای ژاپنی بخریم، بازم خیلی ظریف، تیتیش مامانی، ولی محکم هم هست. پس این کار خوبه دیگه، این محکم کاری کار خوبیه. قابل از ایران خود رو، اگر واقعا حرف از ایرانیت میزنین یک کم ماشیناتون رو درست کن. همه چی ضعیف، سپر ضعیف، شاسی ضعیف، بدنه ضعیف. اول کسی که نفله میشه راننده و سرنشینه، بعدم ماشین دموده میشه مچاله و قر و دبه، اصلا میشه جمعش کن. ناراحت نشین، ماشیناتون قرازه است، بازم سپاه یا قرارگاه جهاد سازندگی اینا. بابا بیان بیان چی مسخره بازی در بود. یعنی دوتا خیانته، هم ایرانی و کالای ایرانی تو دید مردم داخل و تو دید مردم جهان همش برگشت میخوره، زشته. همون دومی خیانت چیه؟ میلیاردها پول این مملکت صرف خریج ماشین های خارجی میشه. این درسته؟ اگر خودتون ماشین مثل آدم محکم کاری بسازین، همه چیش رو به راه باشه، ایرانی کالا ایرانی میخره، یعنی پول از این جیب در میاد میره تو اون جیب دیگه، تو کشور خودت پول دور میزنه، نه پارو پارو پول بریزی تو حلقوم اجانب. این خیانت یه که تو این کارخانه جات میشه، باید زود رسیدگی بشه. بسه دیگه، همون 40 سال دارن یا مفت پول تو حلقوم خارجی هم میریزن. این هم یه تذکر دادم مؤمنان. حالا حاج آقا بله، آیا این افرادی که طول تاریخ از جمله زمان رسول الله جزو هدایت یافتگان شدن، آیا به خاطر خطب پیغمبره؟ آیا به خاطر سخنرانی پیغمبره؟ وجدانن نه. به شیعه و سنی که مراجعه کنی مؤمنان، میبینی عجب، اکثر این مردمی که از هدایت یافتگان شدن به خاطر مکارم اخلاقی رسول الله، مکارم اخلاقی رسول الله. خیلی مهمه برای کسانی که تو امور تربیتی هستن، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، معلمن، استادن، استادیارن، مدرسن، خیلی این مهمه، شوهر، پدر، آقا بزرگ، معلم آموزشی یا معلم پرورشیه، این خیلی مهمه، باید دارای مکارم اخلاقی باشه. حالا هر کسی اندازه خودش، اینجا درصد جاذبت میره بالا. حالا جوانای خودت، جوانای مردم حفظ کردی. پس هدایت یافتگان اکثرا به خاطر مکارم اخلاقی رسول الله، نه با جنگ، نه با سخنرانی. قابل از دویا باز بچه پرو نشه، یه چیزی گفت باز نه دین فروشی کنی یا وطن فروشی کنی یا 8 سال دفاع مقدس رو زیر سوال ببری. نه، اگر دشمن قصد تجاوز داشته باشه، قبل اینکه تجاوز کنه باید تو سرش بزنی. یعنی نباید جهاد فی سبیل الله رو ترک کنی به بهانه مکارم اخلاقی. تو این دوره حیات پیغمبر بعد از رسالت بیش از 70 غزوه پیغمبر داشته، جنگ کرده اما با دشمن، جلو دشمن کوتا نیامده، دین فروشی نکرده، وطن فروشی نکرده، یا به بهانه مکارم اخلاقی ترک جهاد فی سبیل الله نکرده. اینم خواستم بگم قابل عرض حلقه کیان و قابل عرض حسن روحانی و قابل عرض بقیه. دو تا درشتاتون رو گفتم، بقیه گوشی دستتون بیاد، چرند و پرند نگین مؤمنا، عرضه جنگیدن نریم، خود عرضه ندارم. اولا انقلاب هم به اسرائیل رفتی، هیچی بهت نگفتیم بچه پر رو، حالا هم دیگه مؤمنا پر رو بازی در نیاد، با حفظ وحدت اختلاف پیش نیاد. 2 سال دیگه این هم زمانش تمومه. شماره 26، 25ش گفت، حالا شماره 26. یکی از درس هایی که ما از رسول الله میگیریم چیه؟ هیچ وقت به افراد بد فرصت نده. ولی ما حواسون پرت شده مؤمنا، در این 40 سال خیلی فرصت دادیم، خیلی، یکی دوتا نیست، خیلی. چوب فرصتایی هم که به افراد بد دادیم حسابی خوردیم، حالا بدن اون حسابی کبوده. از امیر انتظام بگیر و همجو بیا تا بنی سعد بگیر و همجو بیا، همجو بیا، همجو بیا تا سعید حجاریان بیا، همجو بیا که بیا، هنوزم بیا. کی میخوایم به این حرف آقا عمل کنیم؟ اقدام و عمل من نمیدونم. داری با آخر عمرت نزدیک میشی، گوینده. پس یادتون باشه یکی از درسایی که ما از رسول الله میگیریم چیه؟ به افراد بد فرصت ندی که حکومت اسلامی را و قوانین شرعی را زیر سوال ببرن. بله، ما به بعضی افراد فرصت میدیم، اینهایی که عامل فتنه نیستن، عامل شرارت نیستن، از این پادوان، از این هوادارای صفرم که فریب خوردگانم، به اینا فرصت میدیم تا زمینه هدایت برای اینها فراهم بشه که روایات هم ده. پیغمبر به اینا فرصت میدن. گرفتین چی گفتم؟ نه به عاملان فتنه یا به عاملان جاسوس دو جانبه، به اینا که فرصت نمیده. اما به هوادارای پادو که نه علمش دارن نه عقل فعال کاربردی دارن، به اینا فرصت میده که کم کم جزء هدایت یافتگان بشن. پس چی شد عمو جون؟ به افراد بد فرصت هم میدیم تا زمینه هدایت براشون فراهم میشه. این میگیم یک نوع شیوه ارفاق فردی یا ارفاق جمعیه. اما دیگه نباید شخص کار خوبش رو تعطیل کنه. یعنی از طریق حلقه‌های مختلف از جمله حجاریان و مانند او، چه افرادی تو سیستم اطلاعاتی کشور هستن براتون مجهوله. زمان میبره تا دونه دونه اینا رو شناسایی کنین، حس کنین، خیلی زمان میبره. در این مسیر چقدر پس گله میخواین؟ مطلب 27 گاهی فازش قویه، کسی ناراحت نشه، من دیگه گاهی بدون تقیید و کلن میگم، کسی بر نخوره. بحث تخصصی عیبیابی، رفع عیب و نقص، یعنی یه مهندس فنی. به هیچ کی نمیخوایم توهین کنیم، میخوام فکر کنیم و حواستون شیش دون جمع باشه. حتی تو حوزه. مطلب 27 بابا جون وقتی قرآن میخونی یا روایت میخونی، این بچه آدم بخون، قشنگ بخون، همونجون یکم جاذبه داشته باشه. اح و اوه و اخ و توف و چه طرز قرآن خوندنه، یا صدای نخراشیده نتاره، بابا بده یه خوش صداست بقید قرآن بخونه یا روایت، تو بعد توضیح بده، ناراحت نشینا. هم جاذبتون قوی باشه تو فامیل، غیر فامیل اصلا فهمیدین، نگذار تو ظاهر سازی این وهابیت شجره خبیثه ملعونه از شما جلو بزنن. شما که با اهل حق، این اهل حق هم که با چهارده معصوم هم انقلابی با تربیتی، خب یادت باشه ظاهرت هم رو به راه کن، نگذار ظاهرت بد جلوه کنه که بعد دشمن با مهرهای خودش ظاهر سازی کنه، شیرازه رو از دست بدی او به دست بگیره، یعنی کلک های دشمنه. تو ظاهر سازی به فریب افکار، نه ظاهر هم از دشمن بگیر. میدونم میگیرین چی میگم؟ آفره. چه حوزه علمیه، چه بسیج، چه تیپ امام صادق، چه سپاه، چه قرارگاه خاتم الانبیا و مانند او، ظاهر هم از دشمن بگیر. پس اگر مصنوعات درست میکنید و مانند او، اگر بسته بندی میکنید، همش باید شکیل باشه، وزین باشه، قشنگ باشه، علاوه بر دلنوازی چشم نواز هم باشه. اینا وظایف شرعی بگردنونه که دشمن با ظاهر سازی فریب افکار نده، افراد جامعه رو به طرف خودش نبره. ظاهر و باطن باید خوب باشه. ظاهر خوب نشانه باطن خوبه. یه بار فقط ظاهر خوبه، باطن خبیثه، این نشونه نفاقه. ما با نفاق کاری نده. ما با مؤمنین متخصص متعهدی کار داریم که ظاهر و باطنشون خوبن، میخوام بگم به ظاهرتونم رسیدگی کنید، منظورم اینه. لذا پیغمبر اکرم حتی تو قرآن خوندن مثال زنم کانه احسن الناس صوتن بالقرآنه، نیکوترین مردم بود در تلاوت قرآن، که هر شخصی میشنید به اصطلاح ما میگه میخکوب میشه، ببینیم آقا تا کجا ختم میکنه این قرآن. دیدیم مومنا پس اینا باید زحمت بکشیم دیگه. بحث فوناتیک کلام، بحث علم تجوید، بحث اعراب شناسی، اعراب شناسی، بحث صوت شناسی، بحث لحن، لحن حجازی میخونی، لحن مصری میخونی، لحن عراقی میخونی، چجوری میخونی قرآن تو، لحن خوزستانی میخونی، چجوری میخونی. وقتی حرف میزنی از مولا صاحب زمان، حاجبا صوت قرآن تو بشناسم، بفهمم، بشنوم لحن حجازی تو. اصلا لحن حجازی میدونی چیه؟ که شعرشو میخونی. ببین مولا این قسمت رو باید کار بشه. تازه میگیم ظاهر خوب علاوه بر باطن خوب، که این ظاهر سازی از دست دشمن بگیری، یعنی دست وهابیا بگیری. خیلی کار شده ها مؤمنا، ماشاءالله 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 ماشاءالله. مثلا آقای پریزگار تو بحث ترتیب، مثلا تو قرائت آقای منصوری تو هر دو قسمت علاوه بر صوت و لحن، خدا رحمتش کنه شهید ما آقای حسنی کارگر و خیلی کسای دیگه، حالا حال وهابی ها گرفته شده مؤمن ها تا این بحث ظاهر ها خیلی حالشون گرفته شده، خیلی ها هرچی بگم کم گفتم. مطلب 28 کان یرفع یدیه حین ابتهل، میگه امت مرحومه مسلمونا اگر میخوای گدایی هم کنی گدایی بلد باش، ابتهالت در درگاه خداوند باشه، یعنی گدایی ملتمسانه در پیشگاه الله جل جلاله، این ابتهاله. کان یرفع یدیه حین ابتهل، رسول الله دو دست گداییش رو بالا می آورد، حین ابتهل هنگامی که گدایی ملتمسانه در پیشگاه خداوند عز و جل یعنی الله جل جلاله میکرد. حالا مسلمان ها باید یاد بگیرند از جمله اونی که مرده که تو استخر رضا شاه بوده و اینی هم که خط سیر اونو ادامه میده که فریدونه. مؤمنا یک جفنگیات بسیار عجیبی گفتیم. اون مرحوم تو جلسه امام جماعت های اصفهان گفته بود برای این که بتوانیم نفتمان را بفروشیم و در دنیا مشتری داشته باشیم باید وام از بانک جهانی بگیریم، باید کشورمون بدهکار باشه. شوخی نمی‌کنم مؤمنا، تمام فیلم ضبطش هست. وقتی که علمای اصفهان بهش اشکال گرفتن، این دلیل اون مرحوم بود. چه دلیلی یا مفت مزخرفی؟ آیا رسول الله به یهود بنی قریظه یا خیبر دست گدایی دراز کرد؟ وام ربوی گرفت برای مکه و مدینه که این مزخرف تو بلغور میکنی؟ استصحاب بقای مزخرفات و عباطی. حالا این فریدون هم میگه ما راه همون رو ادامه میدیم. یکی نیست بگه آقا غلط زیادی نکن، تو باید راه سنت رسول الله ادامه بدی نه سنت این و اون. آقا بفهم، بدتر از وام جهانی این FTA چی میگن اصلاش که صد برابر خطرناکتر از کاپیتالیسیانه. دیدی مؤمنا اینا دست گدایی به غرب صهیون دراز میکنند، خیال میکنن عزت رو غرب صهیون به اونها میده، و قرب صهیون و رزاقه، اینا علامت شرک عملیه. رزاق فقط اللهه، نه قرب صهیون. عزیز فقط اللهه، عزیز عزت آفرین که به رسول الله و به مؤمنین عزت داده و عزت میده. پس لازم نیست گدای غرب و شرق باشی، گدایی بلد باش. پیش الله عزیز که قوی عزیزه و عزیز عزت آفرینه، پیش او گدایی کن. یا من یعلم حوائج السائلین، یا خیر المسئولین، پیش او گدایی کن. همچون رسول الله کان یرفع یدیه حین ابتهل، گدائی ملتمسانه در پیشگاه خدا. شماره 29 انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.